أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. شب أول محرم لازمه که یادآوری بکنم امام رضا علیه الصلاة والسلام یادآوری کردن در روز اول محرم به ریان ابن شبیب که خداوند تبارک و تعالی در این روز دعای حضرت زکریا رو به اجابت رسوند. وقتی وارد بر حضرت شد، حضرت سوال کرد روزه هستی؟ امروز روزیه که خداوند تبارک و تعالی دعای حضرت زکریا رو به اجابت رسونده، لذا همونجوری که از اسمش پیداست محرمه، مورد حرمته. حرمت این ماه باید نگه داشته باشه، به خاطر اینکه قبل از اسلام این ماه رو حرمتش رو حفظ میکردن. دلیلش هم اینه که ماه ذی‌الحجه ماه حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه از روزی که خانه خدا بنا شد در روی زمین، مأمور شدن که در بیت الله الحرام کعبه رو طواف بکنن. از همون روزم قتال، جنگ، نبرد بین قبائل و امتها ممنوع بوده، حرام بوده. از اونجایی که تمام امم مأمور بودن بیان طواف انجام بدن، خب قبل شرکت میکردن تا بیان در ماه ذی‌الحجه در مکه طواف به جا بیارن. بعد از اتمام طواف باز زمانی رو نیاز داشتن که برگردن، لذا ماه ذی‌الحجه که خب ماه انجام حج تمتع بوده، قبلش برا رفت، بعدش برای برگشت، این سه ماه باید قتال ممنوع می شده که بتونن برن خانه توحید رو طواف بکنند. اما حالا چرا ماه رجب که متصل به این سه ماه نیست حرامه؟ اونم باز به خاطر حج بوده، چون باز قبل از اسلام به این حج در ماه رجب اهمیت می دادن، لذا ماه رجب رو هم ممنوع اعلام میکردن که قتال ممنوع، برن برای طواف خانه خدا. لذا ماه محرم نزد خداوند تبارک و تعالی حرمت داره و دستی که به دعا بلند میشه به اجابت برمیگرده. فردا رو قدر بدونید، امشب رو قدر بدونید، حاجاتتون رو از الان نیت بکنین که چه چیزهایی از خدای تبارک و تعالی بخواییم و حضرت عبدالله حسین صلی اللہ علیه وسلم رو واسطه چه حاجتهایی بکنیم. خب در خلال زیارت هم عرض کردم حتما پدر و مادر چونهایی که هستن چونهایی که نیستن نیت بکنین که در اعمال صالحتون شریک باشن. این تذکر اول. اما یه روایتی رو انشالله خدمتتون میخوام تقدیم بکنم، منتها مستلزم اینه که یه مقدمه ای رو امشب بچینیم تا تفاوت تعبیر روایتی رو که انشالله شبهای بعد خدمتتون عرض میکنم با این تعابیر بسنجیم که روایات امشب محتواش چیه و روایتی که در شبهای آینده انشالله خدمتتون تقدیم میشه محتواش چیه، بعد با هم مقایسه بکنیم تا بعد به عظمت ابا عبدالله حسین صلوات و سلام پی ببریم. امام صادق علیه صلوات و سلام میفرماید که کفو عن الناس ولا تدعو احدا الى امركم، یعنی دست بشویید از مردم، هیچ کسی رو به امرتون نخوانید. فوالله، به خدا قسم، لو ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا الا ان يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا الا ان يهدوا، به خدا قسم اگر تمام اهل آسمان ها و زمین جمع بشن تا فردی رو هدایت بکنند، فردی که خدای تبارک و تعالی اراده کرده که او رو گمراه بکنه، مستطاعوا الا ان یهدوا، نمیتونن هدایتش بکنن، خدای متعال خواسته گمراه بشه. حالا اینو ببین، اونو ببین، برادر رو ببین، همسایه رو ببین، قوم رو ببین، خیش رو ببین، فلانی رو ببین، هیچ فایده‌ای نداره، دست بکش. کفو عن الناس ولا تدعو احدا الى امرکم، برعکسش باز اینه که ولو ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا على ان يضلوا عبدا يريد الله هدا ما استطاعوا ان يضلوا، اگر خدای متعال ارادش تعلق بگیره به اینکه فردی رو هدایت بکنه، تمام اهل آسمان ها و زمین جمع بشن دست به دست هم بدن که گمراهش بکنن، بیفایده است و بی نتیجه. چرا؟ چون خدای متعال اراده کرد این شخص رو هدایت بکنه. کفو عن الناس ولا یقل احدکم اخی و ابن عمی و جاری، رها کنین مردم، درب اصلی رو بکوبین، هیچ کس نگه برادرم دستمو میگیره هدایتم میکنه، هیچ کس نگه پسر عموم منو هدایت میکنه، هیچ کس نگه همسایم منو هدایت میکنه، دست بشوین. فإن الله إذا أراد بعبد خيرا، محل شاهد روایت که باید با روایت شبهای آینده مقایسه بشه این تعبیره که خداوند تبارک و تعالی هرگاه اراده کند بنده ای را خیر عطا کند چکار میکنه؟ طیب روحه، روحش رو طیب و پاک میکنه. فلا یسمع معروفا الا عرفه، هیچ کار پسندیده و معروفی رو نمیبینه یا هیچ امر معروف و پسندیده ای را نمیشنود مگر اینکه میشناسد که این معروفه، این پسندیده است. ولا منکرن الا انکره، هیچ چیز منکری رو نمیشنوه مگر اینکه تشخیص میده که این زشته، این خوب نیست، این منکره. ثم یقذف الله فی قلبه کلمتا یجمع بها امره، خداوند تبارک و تعالی کلمه ای را در دل او می نهد، در دل او می افکند که امورش را سر و سامان می ده. پس بنابراین خیر در کجاست؟ در اینی که خداوند تبارک و تعالی دل انسان رو ملایم کنه، دل انسان رو طیب و پاک بکنه. طیب و پاک که کرد، عمل صالح رو تشخیص میدی، انجام میدی. خیلی همون دوست داریم کار رو خوب بکنیم، نمیشناسیم. حتما براتون پیش اومده که وقتی میان سرزنشت میکنن، فلانی چرا این کار کردی؟ خیلی کار زشتی بود. چی جواب میدی؟ میگی بابا من که اصلا نیت این کار رو نداشتم، که دست خودم نبود، من میخواستم ثواب کنم، کباب شدم. پس نیت داشتی کارو خوب بکنی، اما در تشخیص کارو خوب خطا کردی. نیت داشتی از این کار زشت دست بشویی، اما در تشخیصش خطا کردی. چی باعث میشه؟ اینکه دل اون پاکی و صفا و ملایمت رو هنوز پیدا نکرده. خداوند تبارک و تعالی اگر بخواد خیر رو در عبدی قرار بده، این دل رو پاک میکنه، دل خودش تشخیص میده این کار پسندیده نیست، نکن. این کار کار پسندیده ای، انجام بده. وقتی اون دل شد محک، میتونه تشخیص بده این زشته، این خوبه. در امر خوبم باز میتونه تشخیص بده که عیار این کارو خوب چقدره، عیار اون کار چقدره. بله، پس میشه دل تشخیص دهنده کار معروف و کار منکر. خداوند تبارک و تعالی دقت بکنین، چی در قلب میافکند؟ کلمتن. تکرار بکنیم، یقذف الله فی قلبه کلمتن یجمع بها امره. خب، روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا فتح مسامع قلبه. اگر خداوند تبارک و تعالی اراده کند بنده ای را خیر عطا کند، گوشهای قلبش را شنوا می کند، باز می کنه. فلا یسل، بله، فتح مسامع قلبه و اذا اراد بهی غیر ذالک، اگر غیر این را، یعنی غیر خیر را اراده کند، ختمه مسامع قلبه، به مسامع قلب او مهر میزنه. فلا یصلح ابدا، دیگه هیچ وقت اصلاح نمیشه و هدایت نمیشه. و هو قول الله عز و جل ام علا قلوب اقفالها، خدا نکنه که بر دلی قفل زده بشه. این یک تعبیره که خداوند تبارک و تعالی هر موقع خیری را برای عبدی اراده کند، طیب قلبه. تعبیر دیگری که نظیر این تعبیره، می فرماید اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده بکند خیر را در عبدی قرار بده، او رو در دین فقیه میکنه. تقریبا قریب به اتفاق فقها در کتب فقهی خودشون، در مقدمه تألیف کتب فقهی خودشون این روایت رو آوردن. لذا بر همه شماست که از میان خودتان افرادی رو انتخاب بکنید، بفرستید برای تحصیل علوم دینی. همه که نمیتونن برن دنبال اجتهاد و فقاهت در دین. میشه همه مردم بشن نونوان نون تهیه کنن؟ نه. میشه همه مردم بشن کارگر؟ نه. میشه همه مردم بشن طلبه و مجتهد؟ نه. لذا قرآن کریم تحذیر میکنه، تشویق میکنه که از هر طائفه یک فرقه کوچ کنن، برن در دین تفقه بکنن، مجتهد بشن، برگردن قوم خودشون رو انذار بکنن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب پس بنابراین همه مردم که نمیتونن تفقه بکنن، چیکار باید بکنیم؟ تفقهی رو که اون طائفه‌ای رو که فرستادن کوچ کردن رفتن در دین اجتهاد کردن رو یاد بگیرن، در شریعت خودشون به کار ببندن، که در واقع میشه همون عمل به احکام رساله عملیه مراجع. آقا جان باید بشناسین، احکامتون رو بشناسین، احکام طهارت رو یاد بگیرید، احکام نماز رو یاد بگیرید، احکام روزه رو یاد بگیرید. یه وقتی ماه محرمی که از این روستاها دعوت هم کردن، گفتن که بیا برام منبر و خطابه و اینا، بعدم شرط کرد اون مرحومی که منو دعوت کرد، گفت حتما باید یه چند دقیقه قبل از منبر احکام گفته بشه. گفتم چشم، از کجا بگم؟ گفت که از هر جا که صلاح میدونین. من رفتم شب اول باز کردم، 52 باب فقهی داریم در احکاممون، در شرایعمون. خب اونایی که متداول هممون شنیدیم، احکام وضو و احکام غسل و احکام نجاست و پاکی و نماز و روزه و همین است دیگه. دیگه اسم ببریم ببینم، در همین مجلس الان ذهن خودتون رو فشار بیارید ببینید خب چه احکامی داریم، در چه ابوابی ما احکام داریم. 5 تا 10 تا اگه تونستیم بیشتر بشمارین. ما 52 باب فقهی داریم. ببینید تمام شؤون زندگی ما حکم شرعی داره. این احکام شرعی رو باید بشناسیم، چجوری عمل بکنیم که یه وقت مرتکب فعل حرام نشیم. کی اینا رو ما معرفی میکنه؟ مجتهدی که منابع دینی یعنی قرآن و اطرت علیه مسلات و سلام رو اجتهاد کرده، یاد گرفته، چجور از اینا استنباط بکنه در اختیار من و تو قرار بده. لذا یکی از کتابایی که لازمه در تمام خانه ها باشه، مطالعه بشه، یاد بگیریم، به کار ببندیم، رساله عملی مرجع تقلیدتونه. اینا درس دینه، درس زندگیه که تمام شؤون، عرض میکنم تمام شؤون. یه وقتی یه کسی میگفت که خب شما میگین که دین ما دین کاملیه، خب بگو ببینم الان دین ما، حالا توی مسیر بودم داشتم میرفتم بندر عباس، یکی از این کسبه ها اشاره کرد به ماشین من، گفت دین شما الان این اسکانیا رو میتونه تولید بکنه؟ بهش خندیدم گفتم دین که به ما ساخت اسکانیا یاد نمیده که، دین ما یاد میده وقتی نشستی پشت فرمون رعایت حال مردم رو بکنی، چجور رانندگی بکنی، چجوری در رفتارت با اجتماع، در معاشرت چجوری رفتار بکنی که وقت مرتکب فعل حرام نشی، اون باری که داری حمل میکنی یه وقت بار ممنوعه نباشه، یه وقتی باری نباشه که وقتی رسوندی منتشر شد در بین مردم پخش شد، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، مثلا مشروبات الکلی باشه، خب هم اون تولید کنندش ملعونه، هم اون مصرف کنندش ملعونه، هم اون حاملش ملعونه، اونی که حمل کرده از بین تولید کننده واسطه شده گرفته و رسونده به مصرف کننده، اونم ملعونه. دین ما چی میگه؟ دین ما یاد میده در اون کارخونه‌ای که قرار یک همچی یک چیزی تولید بشه، هواپیما تولید بشه، اون سرکارگر چجور رفتار بکنه، کارگر چجوری رفتار بکنه، اینا رو ما یاد میده. یاد نمیده چجوری؟ هرچند که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمودن که همه چیز سرنخش در قرآن کریم هست، کسی بخواد در بیاره میتونه در بیاره. حالا اون یه بحث مفصل جداییه که واردش نمیشیم. یاد بگیریم چجوری رفتار بکنیم، یاد بگیریم چجوری عمل بکنیم. اینا رو کی ما یاد میده؟ رساله عملی یاد میده. خب بسم الله، برید بردارید مطالعه بکنید، یاد بگیرید که بر در حقوق دیگران تجاوز نکنین، به حقوق این و اون و خدای نکرده ستم نکنین. خب بگذاریم. یکی از چیزهایی که در روایات میفرماین که اگر خداوند تبارک و تعالی خیر اراده کند به او عطا میکنه، تفقه در دینه، فهمیدن عمیق دین. این دو تا تعبیر رو امشب علل حساب داشته باشین که بله، گاهی خداوند تبارک و تعالی دل رو طیب میکنه، گاهی خداوند تبارک و تعالی به انسان توفیق میده که در دین فهم عمیق داشته باشه. این میشه خیر خداوند متعال در دل انسان قرار میده. این تعبیر رو مجدد میخونم، عربیشو تکرار میکنم تا فردا روایتی رو که میخوام خدمتتون بگم و منتهی میشه به مقام و عظمت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام، اون تعبیر رو هم خوندم، با این تعبیر با هم دیگه مطابقت بکنیم. این تعبیر این بود که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الله، بله امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرماید فان الله اذا اراد به عبد دن خیرن طیب قلبه. این تعبیر رو خاطر شریفتون باشه. امشب عرض کردم که شب استجابت دعاست، فردا عظمت زیادی داره، چی از خداوند تبارک و تعالی درخواست بکنیم. برگردیم مرور بکنیم آیاتی رو که قبلا در این مجالس یاد گرفتیم. یکی از آیاتی که یاد گرفتیم به عنوان دعا در قنوت نمازمون از خداوند تبارک و تعالی بخوایم، این آیه شریف است: رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من مسلمین. آقا جان عزیزم، مسافر کربلا رو سفارش میکنن گوشت نخوره. از فردا تصمیم بگیرین محصولات حیوانی رو کمتر مصرف بکنین تا قساوت قلبتون کمتر بشه، تا بهتر و بیشتر برای ابا عبدالله حسین علیه السلام گریه کنین. این یکی از دستوراتیه که عرفا علما میدن، میگن که یه اربعین تصمیم بگیرین که ترک حیوانی بکنین، گوشت نخورین، شیر نخورین، ماست نخورین، محصولات حیوانی نخورین، تخم مرغ نخورین، هر چیزی که از حیوان در واقع به وجود میاد از محصولات حیوانیه ترک بکنین، نخورین. چرا؟ به خاطر این که اگر 40 روز محصولات حیوانی نخورین باعث میشه که عرضم خدمتون دل انسان طیب بشه، رقیق بشه و بهتر حقایق رو درک بکنه. تعبیر در روایات تعابیر قشنگیه که میفرماین که دستور میدن بعد از 40 روز ترک حیوانی در گوش اون شخص اذان بگین، در گوش اون شخص اذان بگین. چه حکمتی در این اذان گفتن بعد از 40 روز ترک حیوانی هست؟ مبحث جدایی داره که انشالله باید یه وقت سر فرصت خدمتتون بگم و تحلیل بکنیم. اما در ماه محرم یکی از اموری که خیلی باید مورد لحاظ قرار بگیره، یک اینه که در ایام محرم از خداوند تبارک و تعالی بخواید توفیق زیارت حضرت رو بهتون عطا بکنه. دو، بخواید توفیق لعن و نفرین دشمنان ابا عبدالله حسین صلوات و سلام رو بهتون عطا بکنه. سه، هر موقع که بر ابا عبدالله حسین علیه صلوات و سلام عرض ارادت کردین، سلام دادین، این جمله رو بگین: یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه امام رضا علیه الصلاه و السلام در روایتی که به ریان ابن شبیب گفتن، میفرمایند که ای پسر شبیب، اگر دوست داری خوشنودت میکنه که خداوند تبارک و تعالی رو ملاقات بکنی در حالی که هیچ گناهی بر دوش تو نیست، فزور الحسین، امام حسین رو زیارت بکن. این یک. دوم، فرمودن اگر خوشحالت میکنه که در غرفه هایی که در بهشت و جنان بنا شده اونجا ساکن بشی، فلعن قتلت الحسین، قتله ابا عبدالله حسین علیه السلام رو نفرین بکن. پسر شبیب، اگر خوشنودت میکنه که در ثواب تمام کسانی که با ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن شریک بشی، اینطور بگو: یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ابن شبیب، اگر خوشنودت میکنه که با ما باشی در درجات بلند بهشت، به حزن ما محزون باش، به فرح ما شادمان. و علیک به ولایتنا، بر تو باد به دوستی ما. در خلال زیارت عاشورا مداح عزیزمون گفتن هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه باهاش محشور میشه. امام رضا علیه الصلاه و السلام فرمودن بر تو باد به دوستی ما، به ولایت ما. چرا؟ فلو ان رجلا احب حجرا احشره الله عز وجل معه يوم القيامه. اگه یک سنگ رو دوست داشته باشی، خداوند تبارک و تعالی تو رو با اون سنگ محشور میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حضرت رو دوست بداری، ابا عبدالله حسین صلوات و سلام رو دوست بداری، تو رو با کی محشور میکنن؟ با ابا عبدالله حسین صلوات و سلام. خداوند تبارک و تعالی توفیق توبه و انابه و زیارت حضرت ابا عبدالله حسین صلوات و سلام و لعن و نفرین دشمنان حضرت رو به همه ما عطا بکنه. عنایت کنین، صلوات بفرستین. الهی بالأئمة المعصومین، تقبل منا واقض حوائجنا یا الله 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 یا الله. بار پروردگارا به آبروی ابا عبدالله الحسین به همه ما آبرو ببخشای. خدایا ما رو نزد حضرت وجهدار بفرما. خدایا ما رو از مقربین قرار بده. خدایا ظهور امام زمان معجل بفرما. خدایا ما را از بهترین سربازان حضرتش قرار بده. خدایا ما را گریه کن ابا عبدالله قرار بده. خدایا اشک چشم ما را در ایام محرم روزافزون بفرما. خدایا بار پروردگار را اموات ما شهدای